بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لإكرام محكم الابتداء. بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ذلك دين وذلك دين القيمه. در تفسیر آیه پنجم از این سوره مبارکه بحث ما در باره مخلصین بود. البته بحث در این مورد تمام شد، اما دیروز بعد از پایان جلسه یکی از دوستان جوان نکته‌ای رو تذکر دادن، فرمودن در باره مراتب اخلاص اشاره شد اما بحث نشد. بنده به نظرم رسید که بحث کردن، ولی خب وقتی این برادر عزیز جوان ما که کاملا به مطلب توجه دارن از نظر ایشون بحث نشده، احتمالا بحث در مراتب اخلاص دقیقا تقسیم نشد و ناتمام موند. ذات مقدس پروردگار در این آیه قرآن مفهوماً ثابت می کند عبادت بدون اخلاص مقبول خدا نیست، چون مفسرین میگن مخلصین حال هست برای عبدالله، یعنی ما هم بشدن که خدا رو عبادت کنن در حال اخلاص. از عبادت در تمام اجزایش باید آمیخته با اخلاص باشد. اگر عبادتی صورت گرفت و انگیزه اولیه انسان خدا بود، مخلصانه عبادت رو شروع کرد، اما نتوانست مخلصانه عبادت رو تمام کند، این عبادت عبادت کامل نیست و عبادت با اخلاص نیست. اما خود اخلاص مراتبی دارد و نکاتی نازل ترین مرتبه اخلاص که دیگه اگر این نبود اخلاص نیست، این است که انسان وقتی مشغول عبادت است، در حال عبادت، در عبادت خودش، در هیچ جزئی از اجزاء عبادت انگیزه ای جز خدا نداشته باشد. انعطاف انگیزه در انسان به وجود نیاد، تحول انگیزه در انسان به وجود نیاد. آدم کارهایی که داره انجام میده با یه انگیزه خاص انجام میده، اما وسط کار انگیزش عوض میشه. یکی از مواردی که در انگیزه در معرض خطر هست و شدیداً انسان از نظر اخلاص در این عمل ضربه می‌بیند و دچار آسیب می‌شود، حرکت‌های اجتماعی سیاسی. بسیاری از حرکت‌های اجتماعی سیاسی ما عبادت خداست، فقط باید با انگیزه الهی انجام بگیرد. چون اگر بنا شد ما توی حرکت اجتماعی سیاسی انگیزه خدا نداشتیم، با انگیزه مقام، با انگیزه قدرت، با انگیزه مال، با انگیزه محبوبیت‌های فردی و اجتماعی کار سیاسی رو انجام دادیم، یا با انگیزه قدرتیابی برای خودمون، نه برای اون جریان و جناحمون کار کردیم، این فوق العاده معصیت کبیر است. فعالیت سیاسی بدون انگیزه به خدا، دخالت در سرنوشت مردم، دخالت در مسائل زندگی دیگران هست. ما آمدیم بدون این که تکلیف شرعی داشته باشیم یا بدون این که بخوایم به دین و خدا خدمت کنیم، در سرنوشت انسان ها دخالت کردیم و برای سرنوشت اونا فعالیت کردیم، تصمیم گرفتیم. وقتی انگیزه خدایی نیست، به چه مجوزی ما این کارو کردیم؟ چون مجوز نداره، فعل حرام، چون معصیت خدا هست. بنده اگر بنای خدمت به دین نیست یا انجام تکلیف دین نیست، در یه حرکت سیاسی اقدام میکنم، به یه حرکت سیاسی که من دارم اقدام میکنم، فعالیت میکنم، موضع گیری سیاسی میکنم، ممکن اصلا مسیر سرنوشت مردم رو عوض کنم. این از آن آمدن به عنوان یه عنصری، چون سیاست مال من که نیست، سیاست مال جامعه است. بنده در ارتباط با سرنوشت شخصی خودم که تو سیاست مداخله نمی کنم، در ارتباط با سرنوشت جامعه خودم در سیاست دخالت می کنم. و اگر بنا شد من در سیاست دخالت کردم، انگیزه الهی نداشتم، انگیزه خدایی نداشتم، به عنوان تکلیف دینی که بایستی در جامعه خودم دقیقاً مؤثر باشم، با این انگیزه دینی و با انگیزه خدایی وارد نشدم، و من شکاره هستم تو سرنوشت همه دی، سرنوشت خودم حق دارم دخالت کنم، تو سرنوشت دیگران جای دخالت میکنم. من چیواره حق از کجا دارم که دلالت از اونجا پیدا کردم؟ و خب اینجا که انسان وارد میشه با انگیزه خدایی و تکلیف شرعیه، تکلیف دینیه. ما اصلا نمیدونیم پیغمبر اکرم فرمودن من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم، هر کس صبح کند و به امور مسلمین اهتمام نبرزد. امور مسلمین یعنی امور اجتماعی مسلمین، چون امور به مسلمین جمع اضافه شده، نه برمان به امر مسلمین، برمان به امور مسلمین. چون کلمه امور به مسلمین اضافه شده، مسلمین جمعه، مقصود امور جمعی مسلمان هاست، امور اجتماعی مسلمان هاست. هر کس به امور اجتماعی مسلمان ها اهتمام نورزد مسلمان نیست. تو پیغمبر برمودن. خب پس بنابراین من به عنوان تکلیف شرعی به مشارکت سیاسی، تکلیف شرعی من وارد میشم با انگیزه خدایی، تکلیف دینم انجام بدم، خدمت به دین خدا و در جریان زندگی اجتماعی مردم منم قدم بردارم، اون چرا مصلحت میدانم اقدام. خب این با انگیزه خدایی انجام میگیره. اما وقتی ما میریم جلو یه حرفایی به مطرح میشه، مسئله مقام پیش میاد، مسئله قدرت پیش میاد، مسئله پیروزی جناح و جریان و داردسته خودمون پیش میاد، همه این مسئله پیش آمد میکنه، مسئله زمین زدن طرف مقابل و رقیبمون در عرصه سیاست پیش میاد، به اینجاست که دیگه انگیزه الهی از بین میرود. و اگر عبادت با اون جزء آخرش با انگیزه خدایی نباشد، این عبادت با اخلاص نیست. خب حالا این عبادتی که من نمیخوام با اخلاص انجام بدم، حداقل اخلاص، مرتبه نازلی اخلاص این است که غیر از خدا در انگیزه من دخالت نداشته باشه، هیچ غیر از خدا در انگیزه عبادت من دخیل نباشه. برادران، عبادت تنها نماز نیست، عبادت تنها دعا نیست، عبادت تنها روزه نیست. عرض کردم بسیاری از فعالیت‌های شرعی ما هست تکالیف دی، هر چی ما تکلیف دین انجام میدیم عبادت. و بسیاری از فعالیت اجتماعی ما بر اساس تکلیف دینی و بر اساس وظیفه دینی به جامعه نه عبادته، این تو آخر لحظه شد آمیخته با اخلاص باشه و نازل ترین مطلب اخلاص نزده ما کار ببنیم خیر خدا نکنیم. یه غیر خدا که میگم هم شامل آدم های دیگه میشه، هم از قدرتمندان، هم از سیاستمداران، هم از ثروتمندان، هم شامل خودم میشه. وقتی میگیم کار رو برای غیر خدا انجام ندیم، خیال میکنم غیر خدا یعنی دیگران، نخیر، خود منم غیر خدا هستم. کار رو اگر خودم هم در عبادت در نظر گرفتم، مقام خودم، محبوبیت خودم، قدرت خودم، پول خودم، سعادت خودم، اینا همش خودم رو در عبادت در نظر گرفتم، این با اخلاص نمیسازه. این تازه مرتبه نازل اخلاص است. در همین مرتبه نازل اخلاص این است که انسان وقتی داره عبادت خدا رو می کند، در دلش عازم گناه نباشد. گاهی از اوقات آدم ها عبادت رو انجام می دن، اما در این حال تصمیم گناه هم داره. سر فلانی کردن کلا بیزاره، مالکی یک کردن بخوره، فلان غیبت هم انجام بده، با فلان کس هم درگیر بشه، فلان آدم من تو عرصه رقابت شکست بده، به فلان کس تهمت بزنه، نه همش تصمیم دارن. بیشتر وقتا که برادران ما داریم نماز میکنیم، افکاری تو نمازمون میاد، یک بخش عمده افکار، افکار گناه، تصمیم های معصیت با اخلاص نمی سازد. وقتی من دارم عبادت می کنم، باید تمام وجودم در اختیار خدا باشد و تمام وجودم برای خدا باشد، همه اندیشم، همه فکرم، همه تصمیمم، همه اهتمامم، همه اینا در راه خدا، در راه بندگی خدا باشه. اگر من در اون حال عبادت تو خط یک گناه هستم، تو خط یک معصیت هستم، یکی از جاهایی که شیطان خیلی فعالیت می کند، تمام اینا میدانهای شیطانه، جولانگاه شیطانه. بارها عرض کردم برادران عزیزان خواهران، شیطان بر ما مسلط نیست. یه کار خلافی میکنه میگه خدا لعنت کنه شیطان، شیطان میگه خدا لعنت به خودتو، من تو رو وادار نکردم به گناه، خودت گناه کردی، خودت خلاف کردی. شیطان بر ما مسلط نیست، بیزاله این سلطان تو برای سلطه ای نداره، نه فکر ما میتونه برگردونه، نه اراده ما رو میتونه برگردونه، نه دست و پای ما رو میتونه برگرد بگیره تو گناه بندازه، نه چشم ما، نه گوش ما، میشونه در اختیار شیطان نیست. این ما هستیم در اختیار شیطان قرار میگیریم. شیطان بر ما مسلط نیست. شیطان فقط یک کار ازش میاد، او یک کار نیست که لعوزینن لهم، گناه رو زینت میدهد. به یکی از مواردی که شیطان گناه رو زینت میدهد تو نماز در حال عبادت. حالا چه نماز چه عبادت دیگه، شما برای رضای خدا آمده در این فعالیت اجتماعی سیاسی اقدام کردید، برای خدمت به دین هم دارید اقدام میکنید، همونجا شیطان میاد برای شما زینت میده، بلانگز رو بکوب، بلانگز رو بزن، بلانگز رو نابودش کن، بلانگز صحنه کنار بزن، و اینا همش زینت دادن یک گناه. یعنی در این دیار عبادت میکنید فکر گناه است. در یه حدیثی فرمودن که اوحلا عز و جل الى داود کم رکعت قلیلت فیها بکاء و خشیت لا تصابی عندی فتیلا حین نظرت فی قلبه فوجدته ان سلم من الصلاة و برزت له امرأت و عرضت علیها نفسها اجابها و ان عامله مؤمن خانه. یه روایت رو مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب سفینة البحار در کلمه قلب اونجا ذکر کردن. خداوند متعال به داوود وحی کرد، فرمود داوود چه بسا اتفاق می افتد یه بنده من در خانه من میاد نماز می خواند و یه رکعت نماز رو خیلی طول میده، با طمأنینه، با طول، با دعا این نماز رو می خواند، فیها بکا اون به خشیت، تو نماز گریه میکنه از خشیت خدا، اشک میریزد او به پروردگار و مشغول دلدادگی من هست، اما لا تساوی علی فتیلا، به اندازه یک فتیل در نزد من خدا ارزش ندارد. فتیل اون نخیه که تو شکاف دانه هسته خرماست. شما خورما که میل میکنید هستش در میاری، تو شکافش یه نخ سفیدیه، یه پرز سفیدی تو شکاف، او رو میگن فتیل. خدا میگه این نمازی که این همه طول داده، این همه با خشیت و گریه خونده، در نزد من به اندازه او پرز بی ارزش لای شکاف هسته خورما ارزش ندارد. حین نظرت فی قلبه، چون وقتی داره نماز میکنه من خدا نگاهم به زبونش نیست، نگاهم به چشمش نیست، نگاهم به اشکش نیست، من خدا نگاهم به دلش. گاهی از اوقات ما تو حرم میگیم که آیا آقای تو حال زیاره خیلی داره گریه میکنه، خیلی داره اشک میکنه، خوش باش چه حالی داره، در حال دعا، در حال نماز، مشغول عبادت، مشغول دعای، حال داره گریه میکنه، هر شبیه این خدا با حالش، خدا مثل من شما نمیگه خود باره. نظر تو فی قلبه، خدا میگه من نگام به دلشه، به عشقش نگاه نمی کنم، به ذکر و لب دهنش نگاه نمی کنم، به الفاظ قشنگی که از حنجره او بیرون میاد خیلی با قرائت به این نگاه نمی کنم. حین نظر تو فی قلبه، در درش نگاه می کنم، و وجد تو به من خدا میابم او را، ان سلم من الصلاه و برزد له امرأتون و عرضت علیه نفسها اجابها. من تو دلش نگاه میکنم ببینم این آدم همین الان اگه نمازش تموم شد و یه زن بی‌حجاب، دختر بی‌حجاب من مقابلش شروع کرد خودنمایی کردن و خودشم بر او عرضه داشت که قشنگ نگاهش میکنه دنبالش را میکنه دل داشت، و این عامله مؤمن خانه، همین آقایی که در اینجور نماز میکنه اینجور گریه میکنه و عشق میده مشغول دعا مناجاته، مناجاتش تموم شد، دعاش تموم شد، یه آدم وارد رب در مغازه تو کاسبی مسلمانی آمد باش معامله کرد، همه چیزو میذاره کنار، او عمق زرنگی خودشو به کار میذاره، سرش گلا میذاره. این نماز و از یک همچی آدم برای من خدا به اندازه لا تصابی هندی فتیلا، به اندازه او پرز نازو که بی ارزش لای شکاف هسته خورما ارزش ندارد. یعنی اگر جنابالی عبادت کرده تو عبادت دل دنبال گناه، دل دنبال گناه نیست، تسلیم گناه. آدمی هستی که الان نماز تموم شد، شب ما رمضونه، شب قدره، اومدی احیا بکه یا الله، اومدی حال داری، عشق میدی، ناله میزنی، اما فردا صبح که دیگه شب احیا نیست، دو روز دیگه که ما رمضون تموم شد که شب قدر نیست، دنبال شهبدرانی های نامشروع، دنبال این بندوبانی ها، لاعبالیگری ها، پول برستی ها، ماده برستی ها، کلاهبرداری ها، لا تصابی عندی فتیلا، این نماز و دعا در نزد من به اندازه فتیل ارزش نداره. از شرط اخلاص این است که ما در نیت گناه نباشیم و در یه حدیث در یه روایت دیگر از امام صادق علیه السلام نقل آن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت هم تو اون کتاب سفینة البحار شفقات خمی ماده قلب در تفسیر آیه آمده یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، آیه سوره مبارکه شعرا آیه 89 است. در تفسیر آیه 89 سوره شعرا الا من اتى الله بقلب سلیم راوی از امام علیه السلام قال سألته عن قول الله عن قوله تعالی الا من اتى الله بقلب سلیم، راوی میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم آقا این که خدا میگه الا من اتى الله بقلب سلیم، یه قلب سلیم یعنی چه؟ آیه قرآنی میگه در روز قیامت نه مال و پول اونجا فایده داره، نه تبار و عشیره و عائله و فرزند و قوم خویش، هیچ اونها به درد نمیخورن، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر این که آدم به نزد خدا که میاد با قلب سلیم بیاد. رامی از امام صادق پرسیدم که قلب سلیم چی است؟ فرمود قال القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه، قلب سلیم اون دلی است که خدا رو ملاقات کند، تو دل غیر خدا هیچی نباشه، تو زبیامت قلب سلیم به درد میخوره. این مرتبه نازل اخلاص. خب این مرتبه نازل حالا همینجور میره بالا، میره بالا تا به جایی میرسد که مقام دنوب است که دیروز عرض کردیم تدسیر ارواحنا معلقتن به عزیز قدسک، اون مرحله بالا به جایی میرسد که اصلا یه آدم دلش غیر از اونی که خدا میخواد نمیخواد. روایت از امام علیه السلام است من ما شاء الله شئنا و ما شئنا شاء الله، بین ما و خدا رابطه به حدی است، دلدادگی و وابستگی ما به خدا به اندازه است که هر چی ما بخوایم خدا میخواد، هر چی خدا بخواد ما میخواد. یعنی این مرتبه بالا اخلاص، ما شاء الله جهنا ما شاء الله، که آدم به جایی برسد که اصلا خواستش به غیر خواسته خدا تعلق نمیگیرد، خواستش به غیر رضای خدا تعلق نمیگیرد. گاهی آدم یه چیزایی میخواد اما چون خدا نمیخواد ترک. جوان در دوران غریزه جنسی و شهوت میخواد به قیافه این دختر بزن هر جایی نگاه کند اما خدا نمیخواد. میگه به زمین نگاه کنه به اندازه زمین خدا بهش ثواب میده، به آسمان نگاه کنه به اندازه آسمان ها خدا بهش ثواب میده، برای خدا چشم که روی هم بگذارن به اندازه آسمان ها و زمین خدا بهش ثواب میده. ارزش داری عمل، چون دلش میخواست، خدا نمیخواست، پا گذاشت دل خودش به خاطر خدا، دلخواه خودش رو ترد کرد. ولی از این مقام بالاتر از ارزش داره، اینقدر ارزش داره که به قدر آسمان ها و زمین بهش اجر میدن، بهش ثواب میدن. اما بالاتر از اینجا اون مرحله بالای اخلاص است که ما شئنا شاء الله و ما شاء الله شئنا. اصلا نمیخواد، نه که گناه رو میخواد به خاطر خدا ترک کرده است، اصلا نمیخواد. از همه اول خواستش، ارادش، میلش به طرف گناه نمیرود. این مقام بالای اخلاص. اون مقام بالای اخلاص که ما معصومیت علیه السلام، ما نه تنها نرسیدیم و نه تنها نمیرسیم، بلکه حق طمعش هم نداریم. دلالت معافیه دارتی آه. پس این مخلصین لحد دین، این لحد دین در واقع اون مخلصینه، یعنی این آدم دینش برای خدا باشه. چون گاهی از اوقات دین رو آدم ملعبه برای دنیاش میکنه. بی لحد دین در واقع توضیح برای مخلصین، یعنی میخوان بگن که حواستون جمع باشه، یه اخلاص شما اگر کار به جایی رسید دین خدا رو ابزار دنیاتون کردید، این اخلاص به هم میخوره که تقریبا اون نقطه اولیه و اون پیکان اصلی ضرب خوردن اخلاص این است که دین بر خدا نباشد، یعنی دین رو ابزار کنه، دین رو وسیله کنه، دین رو نردبان کنه برای دنیاش. این خیلی نامردی که بخواد با نردبان دین به دنیاش برسد، با دین به آبرو و پول و مقام برسد، با انجام فرائض دینی و نوافل دینی و عبادتهای الهی بخواد مقام و موقعیت و محبوبیت دنیایی خودش رو بسازد. این نکته رو نمیدونم برای شما گفتن، خدا رحمت کنه امراض شما رو. مرحوم پدر من و بعضی از شما بعد از سنشون بارشاد بشتیم یادتون داره خوب اکثر شما همه یه از ما جوانتر هستید، یه از علماء این شهر تو همین منطقه همین معلم هم میشه هست. بنده میخواستم طلبه بشتیم اول بچی این خودم، ایشون اصرارش طلبه نشد، برادر بزرگتر من طلبه شده بودم، چون ابتدا با طلب شدن من مخالفت نمی‌کردم. من تعجب می‌کردم خود یه روحانی عالم برادر من همه روحانی طلبه تبار و تبار روحانیته، چیزی با طلب شدن ما مخالفت نمی‌کردم. خدا رحمت کنه مرحوم اخوی من از قم آمد و ایشون اصرار کرد به پدر من که میخواد تلاوت جا نمیذاری و ایشون هم خب یه بر اثر فشار عقلی بود و دروغ بود ما رو موافقت به تلاوت بود، اما بچه این حالیمون نبود چرا خونشون بود که دروغ بود چرا ما مخالی بدل بگیم. بعد که مدتی گذشت یه وقتی بنده به ایشون گفتن که ایشون از شر و عبای با تلاوت جدان من مخالفت میکرد عبار متوار روحانیت بود بیدش ما هم طلبه بیشیم. خب برای یه چیز بچه گفت تو بچه ها من تو رو روزا بیدم من خدمت ایشون بودم بیشتر ایشون بودم گفت من تو بخیر تو بچه ها بیشتر دوستت دارم و جون بیشتر دوستت دارم با طلبه دی مخاطب دارم تو خب من رو بیشتر دارم بیشتر عزیز من طلبه دارم حوار خود دارم گفت به خاطر این که طلبه دی طلبه دیش یا آخون اولین گناه شرک به خود است. اگر تو کاسب بشی اون گناه میکنی مال مردم میکنی گناه میکنی دنبال شعبات میکنی اما آخون اولین گناه بعد هر وقت طلبه مقام امام سلفی دارم یه داستان دارش میگن گفت اولین گناه یا آخون شرک به خدا هست در اما اولین گناه مشرک میشه چون کاری که باید برای خدا بکنه برای غیر خدا میکنه تبلیغ دین باید برای خدا بکنه برای غیر خدا برای پول برای مقام برای شخصیت مردمی دیگه اگر گناه کنن دنبال شهوت شنن دنبال پولی شنن دنبال شکر شنن گناه میکنن اما این طلبه ای آخون اول گناهش شرک به خداست کار برای خدا بکنه غیر خدا لهدی تأکید برای مخلصینه یعنی برادرم دینتون مال خدا باشه دینتون مال خودتون نباشه دینتون مال دنیاتون نباشه کاری رو انجام میدی از روی ریا دیگران خوششون بیاد به مقام برسید کار رو انجام میدی تو عرصه سیاسی دوش دارید و از همه بدتر اینه که شما بیاید دین رو ابزار کنید بابا این سیاست تکلیف دینیست خدمت دینیست این رو ابزار کنید برای قدرت پا تو بشونه مردم بگذارید بینید بالا به پول برسی به مقام برسی این نظام لهدین رو در مخلصین اضافه میکنم یه مخلصین لهدین یعنی دینش اخلاص لازمه اخلاص میکنم دین برای خدا باشه و خواهد تأکید میکنه خدا در این مسئله تأکید میکنه که دین ابزار دنیاش نشه دین ابزار شکمش نشه دین ابزار شهوتش نشه مثال لحود دین بر مخلصین آمده حنفا خب ما فکر میکردیم که ما بحثمون رسیده به حنفا رو در از حنفا رو امروز بحث میکنم حالا هر مقدار شد رسیده به بحثمون نرسیم به قصد در بچه مقداخل ما رو مهمونه شما شما مهمونه ما هست و همون هم مهمونه قرآن هستیم و سوره مبارکه بیانه عجل هم نداریم و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین حنفا در مورد حنفا مفسرین نظریه های زیادی دادن اما توی نظریه ها حرف های نامربوط هم زیاد گفتن اونی که قابل توجه هست دو تا تفسیر از حنفا شد یه تفسیر بعضی مفسرین عامه و اهل سنت گفتن البته تفسیر در زنی ما از همه تفسیری که معصوم بگه حالا این همه برداشت استثاره این برداشت خوبی است یه تفسیر هم مفسرین شیعه گفتن که اون به تفسیرات و بعضی دیگر سنی هم این تفسیر شیعه رو قبول کردن بقیه افراد اومدن از خود نحب کردن ما خیلی قابل توجه نیستن بعضی از مفسرین عامل اهل سنت که در رأس اون مقاتل هست که در رأس مفسرین عامل هست که آمده یه گفته حنفایی که خدا در اینجا گفته الا لیعبدالله مخلصین له الدین حنفا اصلا به معنای لغوی حنفا توجهی نشده و اینجا نظر به مصداق حنفا بوده است مصداق همین بوده و اول کسی که در روی کره زمین و در بشریت حنیف گفته شد ابراهیم خلیل الرحمن است و اینجا که خدا میگه لیعبدالله مخلصین له الدین حنفا یعنی انبیا آمدن پیغمبر امر کرده به اینها که اینها خدا رو عبادت کنن عبادت با اخلاص و اجور عبادت میکنن که ابراهیم خدا رو عبادت میکرد البته این استدلال با آیه قرآن هم شده در تفسیرها، اینجوری که می‌گیم تنها یه استظهار استدلال با آیه قرآن، که آیه قرآن استدلال شده اینجا. گفتن مقصود از اینجا از این حنیف یعنی مثل ابراهیم باشیم، الگوی عبادت ابراهیم است، اونجوری که ابراهیم مسلم بود و اونجوری که ابراهیم عبد خدا بود عبودیت عبودیت ابراهیمی باشد، چون اول کسی که در روی کره زمین و در بشر حنیف نامیده شد و خودشو حنیف معرفی کرد حضرت ابراهیم بود. رب جهد و جلالذی فطر السماوات و الارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. اسم حنیف رو خودش داشت، دو تا اسم دو خودش داری حنیف مسلمان. بزرگترین افتخار ما در این دین اسلام در برابر همه ادیان الهی این است که دین ما به اون چیزی نامیده شده است که ابراهیم خودش رو به اون نامید. وقتی حضرت ابراهیم برای اولین مرتبه خب مادرش رو در میان غار پنهان کرده بود و تا سنین چند سالگی، مورخین نوشتن در سنین 7-8 سالگی ابراهیم در اون غار نگه داشت، نمیذاشت بیاد بیرون، اونجا برش قضا میبود، لوازم آدم قبلن میره بشیرش میداد، چون میترسیدی رو نمرود بکشد به خاطر که سحره به نمرود گفته بودن حکومت تو و قدرت تو وسیله جوانی به نام ابراهیم که از فرزندان یکی از نزدیکان تو هست در هم شکسته می شود. آذر آذر که میگن پدرخوانده ابراهیم بود، ولی پدر ابراهیم هم از درباری های نمرود بودن، خود ابراهیم هم از نظر قبیله و عشیره از همون قبیله و عشیره یعنی اهل بابل و از قوم کلده و آشور بود، قوم کلده و آشور هم همون قوم نمرود بودن، از یک قبیله بودن یک قوم بودن. وقتی که ابراهیم به دنیا آمد مادرش در او آثار دید، گفت که اگر این آثار به نمرود برسه رو میگوشه بود توی غار مخفی کرد، بعد از نرکت شیرش میداد جمع آوریش میگرد بیرو براش تمیز میگرد تا ابراهیم به صلاح از شیر گرفته شد، بعدم براش قضا میکرد و نمیذاشت ابراهیم از غار بیاد بیرون، هی رو میترسید. یه روز ابراهیم از غار اومد بیرون، اولی که از غار اومد بیرون به این فکر افتاد که من از کجا، مبدع من چیه، من چی به وجود آورده است. اول دنبال خدای خودش گشت که خدای من چیه. خب اول ستاره رو دید گفت هذا ربی، بعد غروب کرد گفت لا اله الا الله، قمر ماه رو دید همینطور ولم ما لا اله قمر بازغن قال هذا ربی، ولم ما رأی الشمس بازغن قال هذا اکبر هذا ربی. ماه و خورشید و ستاره شب درون اومده بود، صبح شد ماه خورشید هم دید و هذا ربی، بعد تو هم که غروب کرد گفت لا اله الا الله، بعد گفت وجه تو وجهیه، این عبارت اینجا بود، گفت وجهت وجهه للذی فطر السماوات و الارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. او فطرت خداگراییش دار شد، به ابراهیمی دنبال خدا بود، خدا خودشو به ابراهیم نشان داد. گفت وجهت وجهه للذی فطر السماوات و الارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، من متوجهم او کسی که آسمانها و زمین رو خلق کرده، همینا مخلوق او هستن، در مقابل او حنیفم و مسلم. یه اول کسی بود گفت من حنیفم، و میگن این حنفا گفتن عبادت باید عبادت ابراهیمی باشه، چون دو جای قرآن این دستور رو داده، یه جای قرآن که گفت وجه و داستانه وجه و جلد نوستان در سوره مبارکه انعام آیه 79 هست، یه جای قرآن میفرد تو ما اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. ای پیغمبر ما به تو وحی کردیم تو پیرو به ملت ابراهیم باشی حنیف. در این آیه صریحا به پیغمبر دستور دادن که پیروی کند از حنیف بودن ابراهیم، حنیفا منصوب آله یعنی یه پیروی کنه ملت ابراهیم رو در حالی که ابراهیم حنیف بود، یعنی از حنیف بودن ابراهیم پیروی کنه. در سوره مبارکه نحل آیه 123، باز در یه آیه دیگر هم باز خداوند میگه قد کان لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه. در سوره مبارکه ممتحنه آیه 4 خداوند میفرماید که ای پیغمبر، شما برای شما اسوه حسنه، الگوی نیکویی که ازش پیروی کنید ابراهیم هست و اون کسانی که با ابراهیم هستن. ما یه بحث داریم در مورد عبد بودن و بنده بودن ابراهیم، یه بحث داریم در مورد عبد بودن و بنده بودن کسانی با ابراهیم بودن. این مقصود از والذین معه با ابراهیم بودن کیان؟ عبد بودن ابراهیم، خب اینکه در مقام شعار بگه مقام مالمون جانمون هستیمون وجودمون مال خدا، این شعاره، نه تو زندگی آدم نمایش. ابراهیم تو زندگی نمایش داد، در مقابل خدا به خودش وابسته نیست. یکی رو تنها اومد بوتها رو شکست، در عرصه بوتشکنی تنها اقدام کرد با علم به این که او رو میکشن و از بینش میبرن، بعدم خواستن او رو بسوزارنش، و غیر از خدا به هیچ کس وابسته نیستن، به جبریل هم ردش کرد و اما الیک فلابد هم وابسته نیستن. و در مقام جان ثابت کرد که علا ای حاله خدا از خودش براش بهتر، جانی که در راه خدا داد. در مقام مال ابراهیم ثابت کرد که در مقام عبودیت حق مال براش اصلی ندارد. فرشته ها به خدا گفتن خدایا این همه ما تو رو عبادت میکنیم، توی کره زمین یه آدمیزاد پیدا شده، در مقابل همه عبادتی که ما داریم انجام میدیم، ما خلیل تو نیستیم. یه آقایی که رو کره زمین داره عبادت میکنه این شده خلیل؟ در حالی غیر از عبادت قضا میخوره، غیر از عبادت راه میره، قضا میتوشه، زن میگیره، همه کار میکنه. مایی که غیر عبادت هیچ کار نمی کنیم خلیل تو هستیم، اونی که با عبادتش کار دیگه می کند او خلیل تو، ما خلیل تو نیستیم، به او لقب خلت دادی. و خدا خواست تو فرشته ها نمایش بدهد که علا ایال محور در وجود ابراهیم منم که خدا هستم، من حجم عبادت نمیخوام، اونی که من میخوام گوهر گرانمایه عشقی است که من رو محور وجودش قرار بده و ابراهیم داره. ابراهیم مرد ثروتمندی بود، دارایی ابراهیم این بود که صرف نظر از ملک و عقار، تنها از نظر دامداری، چون در اون زمان کشاورزی و دامداری بود ثروت دیگه، از نظر دامداری میگن در رمه گوسفند ابراهیم 400 سگ پاسبانی میکرد که قلاده های گردن این سگ ها طلا در ثروت افسانه ابراهیم جور حرف داره. اینا تاریخ نقده ها در سوم خدا میگه مرد ثروتمندی بود دیگه، خیلی ثروت داشت. جبرئیل معمول شد از طرف خدا بین آسمان و زمین با اون ندای وحیانی ملکوتی خودش فریاد زد سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. این ندای زیبای جبرئیل وقتی بین آسمان و زمین پیچید، ابراهیم گفت ای منادی، نمیدانم فرشته‌ای، جنی، انسی، هر چی هستی، یه بار دیگه اسم محبوب مرا ببر، نیمی از ثروتم رو بدهم. صدای جبرئیل بلند شد سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح از نظر ظاهر یه سائقه از آسمان آمد نصف دارایی ابراهیم آدش. باز ابراهیم صدا زد ای منادی جنی انسی فرشتهی یه بار دیگه نام محشوق من رو ببر نیمی دیگر از ثروتم مالک. دوباره صدای جبرئیل بلند شد سبوح من قدوس ربنا و رب الملائکه و روح سائقه دوم آمد بقیه دارایی ابراهیم سوخت. ابراهیم دست از همه چی خالی شد گفت ای منادی ثروتمو دادم به یاد و نام معشوق و معبودم یه بار دیگه نام معبود مرا ببر خودم برده و غلام تو میشم. صدای جبرئیل بلند شد سبحوه قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. جبرئیل در مقابل ابراهیم ظاهر شد و به ابراهیم گفت حق لک حیث و سماد خلیل حق به همینه که خدا تو رو خلیل نامیده است و این سائقه نمایشی بود از ات دادن ثروت نرد بگیری ثروت مال خود اینجور باز یه نقی سائقه نبوده دارای سری داشت گفت حق لک حیث و سماد خلیل یه حق به اون دو داری لقل خود مال جو در رام خدا دارد. خب آدم برادران خیلی وقتا هست مالشو میده جانشو در معرض خطر میذاره اما بچهش سالمه پدر مادر بچهشون برای تو اینقدر عزیزه که همه پول بره در اتهام سرده و دارایی بره حتی خطر پیش آمده خودش هم در مرز خطر بگیره جانش هم در مرز خطر بیفته تو آتش بیفته تو آب بیفته نابود بشه غرق بشه خاکستر بشه اما بچهش نجات بده بچه بر آدم اینقدر عزیز پای بچه آمد تو بیا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح شب خواب دیدم اسماعیل یک دانه عزیزم سر از بدن تو من دارم در راه خدا جدا کنم و بیا عبتف علما تو تعارف نبود آوردش به قتلگاه رو زمین قرارش داد دست و پاشو بست کار روی گردنش کشید همین قرار رو کرد تعارف نبود فتبیناه و بدبه محبین و خدا فداری فرستاد برای اسماعیل. پسر جمعه والذین معه هم خود ابراهیم و لگوز هم دایی که با ابراهیم بودن یه خانمی که کنیز بوده سارا خانم رو بخشیده به ابراهیم بعد ابراهیم آزادش کرده باش ازدواج کرده از اون بچه دار شده یه کنیز معمول شده از طرف خدا این کنیز رو این که حالا همسرش هست همسر جوانش رو با پسر یک دونش بیاره در یک نقطه دور دست بی آب و علت تبدیل کنن. ابراهیم آورد وسط یه دره رسید نزدیک غروب آفتاب هست وحشتناک در روی بی آب و علف خلق سنگهای سیاه آفتاب تابیده بر این دره و بر این خلق سنگها از صبح این حرارت و آتش رو میزنه تو صورت. شما تابستان مکه مشرف بودید مدینه مشرف بودید دیدید که از در مسجد الحرام که میاد بیرون و یا از در مسجد پیغمبر میاد خودتون برسونید مثلا تا هتل در وسط راه که میدید مخصوم یکی با اسفالت برسید آبی سنگ هایی سفیدی که خورده حراره منعکس نمی کنه اما با اسفالت که میرسید حتی شب آفتاب هم نیست ببینید داغی و حرارت از این اسپارت به صورت نمیشه. خاصیت سنگای مکه و زمین مکه اینه. خب این آفتاب تابیده روی قلب سنگ ها حرارت رو منعکس کرده، عصر اونم نزدیک تاریک شدن هوا، اونم در رکی چی روش نیست، نفس کشم به چشم نمیاد، اول آخر من از بیداز خانون چون به پرسیدن خب ابراهیم هرچی زودتر بریم نزدیک شده یه جای برسیدی زدن ها اینجا نمونیم، هم وسط همین دره. یه مرده ابراهیم رو دارد بشه بیادش از مرکب بیادش کرد، بچرم داد به بغلش خودش برای دو مرکب برگرد. تو کجا؟ خودش من معمول بودم تو رو بیارم بسر این سنگ رو بگذارم برم. میگن اینجا وقتی که ابراهیم برگشت یاد تأمل نکرد، چون خدا از تو الان بگذار و برگرد، هیچ تأملی درنگی چیزی همچیزی داشت برمیگشت. هاجر گفت الله و امرک به ذالک، آقای ابراهیم خدا به تو امر کرد این کار رو انجام بدی؟ میگن ابراهیم اینقدر صبر نکرد که بهش بگه بله و توجیهش کنه، فقط سرش رو تکون داد، یعنی بله خدا هم حتی در حد حرف زدن وای نستاد، فقط سرش رو تکون داد. حاجر که منم تسلیم، نه آبی نه غذایی نه زادی نه دوشهی سنگ بارایی دا هیچی میدنی، نه پناهگاهی نه خانه، تو منم تسلیم. بلدین معه اونه که با ابراهیم بودن اینجوری بودن، چه دست بود آقا دست ابراهیم در یک کنیزی هم چیزی بیزا. و بعد پسرش وقتی گفت یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، من خواب دیدم تو رو ذبحت میکنم، و من بعیه تو چی میگی؟ کشته شدن ز سرگوریدن بچه جوان هنوز مو به صورتش نرویده. گفت یا عبده فعل ما تو امر ستجدنی انشاءالله و من الصابرین. اینم بچهش تو زنش، نم بچهش لج خانه را بیدن ازا میگه لقد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. یا آقا میگه که این که خدا گفت حنیف میخواد این عبودیت رو میخواد از ما، این جور بندگی از ما. و عمرو اماما عمرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا، خدا میخواد این دیگه میگه بنده من میخواد باشی این تابلو رو نگاه کن، این تابلو پدر، این تابلو پسر، این تابلو خانوم، این تابلو رو نگاه کن، من یه همچه بنده هایی دارم، میخواید بنده من باشی اینجوری باش. برادران خواهران ما تا به اونجا چقدر فاصله داریم، چقدر بین ما به اونجا فاصله هست. خدایا روز 16 مارمتونه این بنده روز کاره، یه چیز میخوام به تو بگم خدا، بگم خدایا امروز دیروز روز ولادت امام حسن امروز بوی امام حسن میاد، عطر امام مجتبی امروز دو شاخان پیچیده است، اینا میخوام بگم خدایا مگه اسماعیل عزیزتر از قاسم بود؟ برای اسماعیل فدیه فرستادی، چرا برای قاسم امام حسن که کربلا فدیه نگید؟ اسماعیل عزیزتر از قاسم نبود، قاسم عزیزتر از اسماعیل. چون اسماعیل اومد تا لب کار در قربانی شده در راه خدا، اما قاسم اومد تا به جایی که رفت شد یه عزیزتر بود با همه و اخلاصی که اسماعیل داشت در اینو تا لب کار اومد، اما این تا آخرش رفت. یه آقا پسر 13 سال بیشتر نداشت، برادران خواهران بچه 13 ساله بچه کلاس سوم راه نمایی خونه کنید، پسر کلاس سوم راه نمایی داره قد و قامت رو نگاه کنید، وقتی که شمشیر بسته بود این ته غلاف شمشیر تو زمین کشیده میشه. لحظه ای که اومد مقابل سید شهدا و اجازه میدان خاص، حالتی که به امام حسین دست داد، حتی در لحظه وداع علی اکبر این حالت به امام حسین دست نداد، حالا چی مقابل چشم امام حسین دست مظلومیت برادر دیگه بابا حسن بود. ای خدای برادر من اصلا اول مظلوم یه یادگار ازش بود به اونم این بچه یک سید شهدا علیه السلام بغلش رو وا کرد، میوه دل برادرش به سیزد چسبون، اون قدر امام حسین گریه کرد حتی خوشی علیه با تا حالت پشمه بر امام حسین دست داد بیهاد رو بزنید. یک قاسم وقتی اومد یه نمایشگاه از یک عمر مظلومیت امام حسن مقابل چیز امام حسین با جسد آقا چشمشو باز کرد این قاسم نیست، خود بچه 13 ساله در برابر 30,000 60,000 120,000 شمشیر و دیزه چیره سرش اومد، سوار بر اسب عقب آمد به تعقیب قاسم تو میدان. وقتی اومد که قاسم با بدن پاره پاره روی زمین افتاد، قاتل روی سینه قاسم نشسته بود میخواست سر از بدن این آزاد جدا کند. آقا سید شهدا طاقت نیاورد، حمله کرد با عجله خود جو رسوند به این قاتل، شمشیر رو کشید حمله کرد تا دید امام حسین داره میاد، از جا حرکت کرد از روی سینه قاسم دستش رو سپر قرار داد، دیگه فرصتی که سپر بگیره مقابلش نبود، دستش رو سپر قرار داد، لبه تیز شمشیر سید شهدا دست این کافر رو از مچ قطع کرد، فریاد زد، لشکر به کمکش اومدن، لشکر که اومدن آقا سید شهدا مشغول جنگ شد، همینطوری که سرگرم جنگ بود یه مرتبه یه ناله از زیر صبح اسباب رد شد، ابو جهل دست از جنگ بردار زیر صبح اسباب سودای سیدم
شمشیرم آقای من جمع
والغرة الحميدة وعجل فرجا وسهل مخرجا وأهلك أعداء واجعلنا من أنصاره وأعوانه واجعلنا من الثابتين عام والمستشهدين بين يديه فبرگارا ما را ببخش امتیاز امراض ما شهدای عزیز ما قریب رحمت ببن روح و بشارتی به روح پرفتور امام بزرگوار ما خیر و نثار بگرد سایه پربرکت مقام معظم رهبری در سر ما مستدام بدار دشمنان ناپاک ما در جبال کفر و نفاق و استکبار زلیل و نابود ریش کن بگرد. خدایا فتنه‌گرهای ناپاک رو از صفحه روزگار برانداز. پروردگارا به عزیزان ما به جوانان ما به علاقمندان ولایت اهل بیت بصیرت در دین و بصیرت در فرد عنایت بفرما. اونا را از هر گونه فتنه و هر گونه فرید مسئول محفوظشون بخط. اللهم اجعل راه و امورنا خیرا بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.